بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در نشست قبل در واقع نحوه انتقال از بسترسازی که در زمان امام صادق سلام الله علیه صورت گرفت به سمت فضایی که مسلم جعفر صلوات الله علیه عملا مشعل رهبری جبهه توحید و عدالت رو در جهان اسلام به دست میگیرن، نکاتی بر اساس متن و روایاتی که مورد دستبندی قرار گرفته اینجا نکاتی رو عرض کردیم. این جلسه در مورد بخشی از سیره سیاسی و روش هایی که مسلم جعفر سلام الله علیه در پیش گرفتند و یکی از سختترین مراحل و مقاطع زندگی سیاسی اهل بیت علیهم السلام بوده بهش میپردازیم، که نشون میده اون فضا و شکاف بین دوران امام صادق علیه السلام تا دوران حضرت رضا، حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم، این شکاف چگونه پر شد. اگر منحنی وضعیت سیاسی اجتماعی دوران اهل بیت رو بخوایم بررسی کنیم، چون که قبلا یک بار عرض شد که شرایط پس از کربلا، شرایط حضرت سجاد سلام الله علیه سخت ترین شرایط بود برای ائمه تا زمان موسی بن جعفر. از زمان امیرالمومنین تا موسی بن جعفر هیچ کس شرایطش بنزه امام سجاد سخت نبود، که در مورد ایشون یه اشاراتی شد که از زیر صفر چگونه توانستن این موقعیت رو آماده کنن برسونن به شرایطی که در زمان همون بنی امیه امام باقر علیه السلام بتوانن کم کم جلسه درس و بحث و رفت و آمد و سازماندهی این نیروها رو صورت بدن. یعنی بعد از کربلا که امام سجاد فرمودن که کل آدمایی که دیگه ما میتونیم روشون حساب کنیم و با ما ارتباطشون هنوز برقراره به تعداد انگشتان دست نمیرسه، تو دست نمیرسه، شرایط رسید به جایی که فضا جوری مدیریت شد که امام باقر علیه السلام توانستن جلسات و رفت و آمدهای چند صد نفری علنی نیمه علنی علاوه بر تشکیلات مخفی داشته باشن. و در زمان امام صادق که رژیم سقوط میکنه، بعد از این مرحله باز وقتی که بنی عباس مستقر میشن و امام صادق به شهادت میرسن، اون اواخر دوران امام صادق فضا بسته میشه. یعنی رژیم عباسی، چون عرض کردم خودشون هم اینا سابقه انقلابی داشتن، در کنار اهل بیت بودن، ضد رژیم، ضد نظام اموی مبارزه میکردن، گاهی هم جلسات مشترک داشتن، اینا به چم و خم کارها و تاکتیک و روش مبارزاتی اهل بیت آشنا بودن. بنی امیه اون اواخر فریب خورده بودن دیگه، فکر کرده بودن اینا تمام شدن، نمیدونستن اینا دارن ریشه رژیم رو میزنن. ولی بنی عباس میفهمیدن که این جلساته که جلسه قرآن، درس اخلاق، فقه ایناست، اینا فقط اولا اینا نیست، اینا چند لایه دارن کار میکنن، و دومی که تو همین جلسات ظاهراً بی خطر رسمی علمی داره یک گفتمان دیگری به موازات گفتمان حکومت، یک اسلام دیگری به موازات این اسلام داره تئوریزه و تدوین میشه، دارن کادرسازی میکنن، دارن اصلا به جامعه پیام میدن که آقا اگر فقه و حدیث و تفسیر حکومت اینه راجع به قرآن و سنت، به موازات اون یه تفسیر و قرآن و حدیث و سنت و روایت و اخلاق و دیگه ای داره گفته میشه، اگه اینا اسلامه اینا چیه؟ اگه این حکومت اسلامیست و داره اسلام رو بیان میکنه، پس اینایی که اینا میگن به چای پیغمبر میگن اینا چیه؟ یعنی همون بی خطرترین و بی ضررترین لایه کار امام صادق و موسی بن جعفر سلام الله علیهما برای اینا بنی عباس میفهمیدن معنیشو. لذا اون اواخر فضا بسته شد درس و بحث های امام صادق یکی یکی تعطیل شد، روابط قطع شد، رفت و آمدها تحت کنترل قرار گرفت، به حدی که حتی مفضل شاگرد امام صادق علیه السلام میگه کم کم جوری شد دوباره که حتی مسئله میخواستن بیان احکام شرعی بپرسن از امام صادق علیه السلام راجع به احکام طلاق، ازدواج، طواف، نمیدونم اینا، دیگه نمیشد. دیکتاتوری دوباره خفقان شدید شد. یعنی فضا که باز شد، رژیم عوض شد، یه 10 سالی امام صادق علیه السلام یه چند سالی از این فرصت کمال استفاده رو کردن، دوباره رژیم احساس خطر کرد، فضا رو بست. تا اینکه امام صادق رو چند بار بازداشت کردن، حمله به خونه ایشون و بالاخره به شهادت رسوندن. موسی بن جعفر سلام الله علیه یک جوانی است، تو این فضا رهبری رو ایشون به عهده میگیره. اولا اینکه بعد از امام صادق کی رهبر است، امام صادق علیه السلام کاملا مخفیانه عمل میکنن، یک فقط یه عده خاصی رو بهشون میرسونن که ایشون هست. قضایای برادران ایشون مثل جناب اسماعیل و اینا رو دفعه عرض کردم دیگه، شما اونا رو هم یادتون نره که چه فضایی بود. اسلحه و قرآن، شمشیر و قرآن که به عنوان امانت ولایتی اهل بیت امامت مخفیانه از امامی به امام دیگر منتقل شد، که الان ما معتقدیم در اختیار ولی عصر عجل الله فرجه الشریف هست، این دوتا وقتی که با هم در اختیار کسی قرار می گرفت به لحاظ سمبولیک معنادار بود. شمشیر سلاح و علم، و یه عبارتی امام باقر علیه السلام ازشون، از امام باقر علیه السلام نقل است که یا حضرت رضا نقل فرمودن، حضرت رضا امام رضا علیه السلام فرمودن جد ما امام محمد باقر فرمودن که از سلاح مزائل للعلم، هر جا علم هست سلاح و اسلحه باید باشه، بین اسلحه و علم تفکیک نمی کنیم. اون شمشیر که علامت مبارزه و نبرده، شمشیر پیامبر و امیرالمؤمنین، اون خط جهاد و مبارزه عملی است و رهبری سیاسی، ایدئولوژیک و انقلابی از همه انبیا، این مرجعیت سیاسی انقلابی، آمادگی برای جهاد. و اون قرآن به عنوان سمبل مکتب، این دوتا باید با هم باشن. امام باقر علیه السلام تشبیه کردن این سلاح و شمشیر رو به تابوت بنی اسرائیل. تابوت بنی اسرائیل که میدونید جعبه و تابوتی بود که معجزات الهی از اون سر میزد و موقع مبارزات انبیاء و این جبهه انقلابیون، مجاهدین، عدالت خواهان، موحدان در بنی اسرائیل وقتی با دشمن می جنگیدن، این تابوت رو جلوی نیرو، جلوی سپاه حرکت می دادن و این هم به لحاظ اینکه می شد پرچم توحید و انسجام و تقویت روحی و اینا، و همی که خب این برکات معنوی داشت و خیلی اتفاقات می افتاد. الان هم بعضی میگن این تابوت حالا بحث کجاست و پیچکیه، حتی من چند وقت پیش دیدم که این صهیونیست‌ها هیکل سلیمان رو، معبد سلیمان رو از جمله اون جاها که چیزه میکنن که ببینن اون چیزها رو پیدا میکنن یا نه. امام رضا میفرمان که امام باقر تشبیه میفرمودن که این شمشیر و سلاح، این سلاح و امانت در حکم او تابوت بنی اسرائیل، یک همچون معنای داره. اون تابوت علامت ترکیب نبوت و حکومت بود، یعنی دست هر کس میافتاد نسل نسل از انبیا به انبیا بعد، یعنی حکومت و نبوت اینجا باید باشه. فرمودن این شمشیر و کتاب هم همون مفهوم و معنا رو داشت، یکون السلاح مزائلا للعلم، نه سلاح بدون علم، نه علم بدون سلاح. اگر جایی علم نیست، معرفت و مکتب نیست، این سلاح و قدرت و حکومت نباید دست اون باشه. اگر جایی علم هست بدون قدرت نمیشه، علم بدون قدرت علم در حاشیه است. علم بدون قدرت آثار بیرونی نداره، آثار اجتماعی نداره، برکاتش به مردم نمیرسه. قدرت بدون علم، سیف شمشیر بدون کتاب، یه قدرت وحشیه، قدرت خطرناک، قدرت غیر مکتبی، قدرتی که به جای خدمت به انسان علیه انسان بکار میشه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اون امانات که بعد به خود حضرت رضا رسید این معنی داشت، معنیش هم این بود که رهبری فکری ایدئولوژیک و علمی با رهبری انقلابی مکتبی سیاسی اینا باید یه جا باشه و تفکیک بین این دوتا مثل همون تفکیک دین از سیاست دیگه، مثل تفکیک دین از زندگی، از قدرت، از حاکمیت. حاکمیت غیر دینی یک حاکمیت خطرناک، دین بدون حکومت و حاکمیت هم یک دین بی اثره، توی گوشه برکاتش به همه نمیرسه. اسلحه باید اونجایی باشه که علم و معرفت هست و اونجایی که اسلحه هست باید علم من باشه، این دوتا با هم، یعنی رهبری انقلابی، رهبری حاکمیت باید جایی باشه که علم و قدرت، معرفت و قدرت، این دوتا باید با هم باشه، تفکیک نباید بشه. خب یعنی تن به حکومت کسانی ندهید که بدون قرآن و بدون فهم قرآن و بدون التزام به قرآن میخوان حکومت کنن، ولو به اسم قرآن، ولی کار خودشونو میکنن، به احکام و شریعت و ضوابط قرآن کار ندارن. و از اون طرف در کنار منبرها و مدرسه ها و دانشگاه های رسمی که بنی عباس را انداختن که خیلی هم پیشرفته بود، شروع کردن ترجمه ده ها صد ها و هزاران کتاب از علوم مختلف از غرب و شرق عالم، به دیگران اجازه میدادن همه حرفاشون رو بزنن، فضای باز، فضای آزاد تحت عنوان آزادی اندیشه، آزادی بیان. اما به اهل بیت اجازه نمیدادن نفس بکشن، حتی احکام طهارت نجاست هم اجازه نمیدادن بگن. کم کم فضا بسته شد. پس ببینید موسی بن جعفر تو چه شرایطی در سن جوانی رهبری و حرکتی رو به عهده میگیرن که حدود 35 سال تو این شرایط ایشون مبارزه میکنن، مبارزه مخفی، و در این حال اون تشکیلاتی که از قبل بود و زمان امام صادق کمی علنی شد، دوباره موسی بن جعفر اون تشکیلات رو مخفی و زیرزمینی میکنن، یه حلقه هایشو که افشا شده دیگه رها میشه، بازداشت میشن، کشته میشن، شهید میشن، سرکوب میشن. با اون بخش دیگه، بدنه مهمی از این حرکت، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما دستور میدن همه مخفی و زیرزمینی بشین. دوباره دیکتاتوری شدید خفقان شروع شد. یه مرتبه اون تشکیلات دوباره میره زیر آب، زیر زمین. این تشکیلات کوچک نیست. این تشکیلات زمان موسی بن جعفر، شما فقط بهتره که بدونید چه کار عظیمی بوده، که اینا کار دینی میکردن، کار سیاسی میکردن، کار نظامی میکردن، ارتباطات برقرار بود. از شام، یعنی از دمشق و مدیترانه فلسطین تا چین، اینا روایت هست از ثبت شده، از فلسطین تا چین موسی بن جعفر یه تشکیلات مخفی رو دارن مدیریت میکنن، از تو مدینه زیر چشم ساواک و اطلاعات حکومت، زیر چشم حتی کسایی که نفوذی بودن داخل علوی ها. تا آخرم در تمام این 35 سال دنبال یک مدرک میگشتن از موسی بن جعفر که ایشون میخواد جنگ مسلحانه و براندازی بکنه، یک مدرک هم پیدا نکردن. چندین بار خونه ایشون ریختن، یه اتاق شخصی موسی بن جعفر دارن، اتاق خصوصی که خب همه اهل بیت داشتن، این اتاق خیلی ساده، اتاق عبادت و تفکر و مذاکرات خیلی محرمانه ایشون بود. بعضی اصحاب خاص تو اتاق رفتن، توصیف کردن که این در این اتاق هیچ تجملات و امکانات زندگی که نبود، یه اتاق معمولی بود، یه حصیری زیرش بود، یه حصیری که بعضی جاهاش هم شاید پاره بود، قرآن توی این اتاق بود، یه لباس ساده ایشون معمولا تنشون بود، و رو دیوار یکی لباس رزم مثل زره، لباس جنگ، و یک شمشیر، یک اسلحه، سلاح شخصی که همه داشتن آویزان بود، که این میگفتن این برای ما خیلی جالبه، سمبولیکه که توی اتاق، این اتاق معنیش چیه، این دکوراسیون یه اتاق ساده زاهدانه چه معنایی داره؟ لباس رزم و شمشیر به دیوار؟ اگه حکومت هم میامد میگفتن اینا مسائل دفاع شخصی که همه دارن. چند بار ریختن اونجا گفتن که بگردین، فهمیدن بگردین، هر جور میخوان بگردین. حتی یکی دو بار اون اوائل که هنوز رابطه ها خراب نشده بود، چون اوائل هارون یه مقداری امتیاز میداد، میدان میداد، یه مبلغ پولی دادن به مصعب جعفر. حضرت مصعب جعفر فهمیدن که اینا میدونستن بازی نمیخوان، اونا میخواستن چک کنن این پولی که میدن چیکار میکنه، ردشو بگیرن، ببینن به اون تشکیلات و شبکه میرسن. بعد یک چند هفته دوباره سراغ گرفتن، مامورا ریختن تو خونه که پولا کو به کی دادی فلان اینا. مصعب جعفر گفت اینا این پولا سر جاش همش هست. این اصلا دست نزده بودن، همونطور کامل محرومون نگه داشته، چون میدونستن این جزو بازی های ایناست، بازی های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی ایناست. خیلی از این مسائل زیاده. مصعب جعفر علیه السلام در کنارش هنوز فضای درس و بحث کاملا، جلسات عمومی نیمه عمومیشون کاملا تعطیل نشده بود. خب مباحث علمی، فقهی، حدیث، تفسیر، اخلاق اسلامی، اینا یک هموش دینشناسی متفاوت با دینشناسی حکومت، با علما و محدثین و مفسرین دستگاه به موازات او ایشون داشتن و نشون میدادن که آقا پس دو نوع دینشناسیه، بلکه او دینشناسی این دین نشناسیه، این اسلام شناسی حکومته که یه جوری اسلام رو تعریف میکنه که به نفع خودش بشه، تحریف میکنه، تفسیر برای میکنه، گزینش میکنه. اصلا بعضی مفاهیم آیات و سنت پیغمبر اصلا نمیفهمه، تناقض میگن. اسلام شناسی داریم دو تا اسلام شناسی، اسلام شناسی حکومت، اسلام شناسی مصعب جعفر. خب این جلسات هی محدود شد و دیگه بعد از چند سال کلن تعطیل شد و مخفی شد و یه دی از یاران و شاگردان مصعب جعفر بازداشت شدن، چند نفرشون ترور شدن، کشته شدن. اینم یک بود از مجاهدات ایشونه. و عرض کردم بنی عباس خب منصور و اینا خیلی آدم های پیچیده و رزلی بودن و خیلی تیز. او دفعه عرض کردم کسانی که خودشون تو صحنه مبارزه قبلا بودن اینا بهتر مبارزین رو میشناسن تا کسایی که نبودن. اینا خودشون جزو مبارزین قبل از انقلاب، قبل از حکومت بنی عباس بودن، میفهمیدن. لذا منصور به دستگاه اطلاعاتیش میگه که چیکار داره میکنه. اولا امام صادق علیه السلام وصیت که کردن 5 تا وصی معرفی کردن برای که حکومت رو دور بزنن. وصی اولشون خود منصور خلیفه. شما وصی می دنبال کی میگه؟ چون منصور گفت ببینین کیو وصی خودش قرار داده تو وصیت نامش، باید او رو بگیریم. ریختن آمدن گفتن شماه، شما رو کرده وصی خودش. گفت خب این که معلوم نمایشه، نفر بعدی کیه؟ او رو بگیریم. گفتن حاکم مدینه، یعنی آدم شما تو مدینه. منصور گفت عجب آدمیه ای. گفت دیگه کی ان جزو وصی؟ گفت دوتا خانومن. دیگه کی؟ گفت نفر پنجمم، پسرش، پسر سومش که دوتا اخویاش فوت کردن، ایشونه، مصعب جعفره. منصور گفت همونه، نقطه خطرناک همونه، این بقیه پوششه، اون همون پنجمی آخری اصل کاریه. گفت مراقب باشید، کوچکترین رفت آمداش با من باید گزارش بشه، به شخص خود من، نه به رئیس اطلاعات و سواک من، به خودم، و روز به روز باید گزارش بدین مصعب جعفر. گفتن آقا یه جوانیه اینجوری مثل پدرش و اینا خیلی خطرناک و پیچیده و اینا نیست. بعدم همه مریدای پدرش مرید او نیستن، دور و برش خیلی شلوغ نیست. خلیفه گفت، حکومت گفت هیچ کدوم از اینا رو به ساده از کنارش نباید عبور کنی، اینا هم ممکنه جزء به اصطلاح تاکتیکا و پروژه و توطئه امام صادق باشه. حالا اینجا رو دقت کنید، اون تشکیلاتی که از زمان امام سجاد بعد از عاشورا کلیدش خورد، زمان امام باقر گسترش پیدا کرد، زمان امام صادق علنی و جهانی شد، حالا زمان موسی بن جعفر دوباره زیرزمینی میشه. دوران موسی بن جعفر مثل دوران امام سجاد به شدت سخت و خطرناک. یعنی شاید بشه گفت بعد از حضرت سجاد دوران امام موسی بن جعفره که اصلا نمیذارن ایشون نفس بکشه. از این زندان به اون زندان، از این بازداشتگاه به اون، از این تبعیدگاه به اون، وقتی هم بیرونن دائم تحت تعقیب مراقبتن. چند بار ترور شده موسی بن جعفر، ایشون رو چند بار خواستن مسموم بکنن نشد. اون تشکیلات یعنی یک جمعی رو تربیت شده بود، اینا هی مخفی گسترش پیدا می‌کردن، تو مدینه بودن، تو کوفه حتی بیشتر بودن، تو شام مرکز بنی امیه قبلا بود که همه مخالفین اهل بیت اونجا بودن، تو شام بودن و عرض کردم در نقاط مختلف، همونی که اسمش حالا حزب الله، حزب شیعه، حزب انقلابی، دقیقاً یک حزب پیچیده مخفی چند کاره این تشکیلات هست و آدماش هم آدمای قبیله خاص، طبقه خاص، صنف خاص، امتیازات خاص نبود. بین اینا تاجر و بازرگان هست، برده هست، کشاورز هست، صنعتگر هست و همه جایی تشکیلات هست. یعنی یک شاخه تو بازار داره، یک شاخه تو ای به اصطلاح اونایی که اهل علم و تحقیق و اینا، یعنی مثلا دانشگاهی حوزوی به قول امروزی ها، یه شاخه تو برده ها، بردگان، و داره یک شاخه تو طبقات فقیر و محروم، یک شاخه تو نظامی ها داخل ارتش و حکومت داره. موسی بن جعفر تا داخل دارالخلافه مرکز حکومت آدم دارن که گزارش از داخل میده بره ایشون که اینجا چه خبره و فلان، و اینا همه رو مخفیانه مدیریت میکنه در حالی که خونه شون تحت کنترل شدید 100 تا دوربین روشه شب و روز که کی میاد کی میره. در عراق عرب هست، در خراسان هست، اما این که حالا کسی بگه آقا دلائلش کو، سندش کو که اینا هست، چون بعضی ها من دیدم که همون موقع من گفتم، قبلا گفتم موسی بن جعفر انگار مثلا یک آدم مظلوم گوشه‌نشینی بوده، کاری با کاری کسی نداشته، نماز شب چه میخونده بعد میرفته بیرون، نه بعد چون سید بوده، اولاد پیغمبر بوده، اینا آمدن گرفتنش رو بردنش اونجا تو زندانه، نه آقا موسی بن جعفر زیر پای اینا رو داشت خالی میکرد، داشت رژیم رو پایین میکشید. فقط برای که یک نمونه بدونید، زمانی رسید که به هارون گزارش دادن که آقا شما ظاهرا شما داری حکومت میکنی، یه حکومت موازی دولت در دولت وجود داره که پایگاهش تو مردم، با شما قابل مقایسه، مردم با اینا یا نه با تو، حتی پولی که دارن به اینا میدن به اندازه مالیاتی که دارن به حکومت میدن، دارن به موسی بن جعفر پول میرسونن. که در یک ملاقاتی هارون به موسی بن جعفر میگه که دو تا خلیفه، دو تا مالیات، دو تا حکومت به دو جا مالیات، یعنی ما فهمیدیم داری چی کار میکنه. موسی بن جعفر اونجا میگه نه آقا این حرفا چیه، شما همه کاری، ما هیچ کاری، کی حرفا رو برای شما گزارش میکنه؟ موسی بن جعفر میفرماید آقا این حرفا چیه، که بعدها معلوم میشه این خبرها صحت داره. دو تا نکته مهم در سیره، در مورد سیره سیاسی امام موسی بن جعفر هست، دوستان به این دقت کنن. یک، چنان مخفی کاری کرده موسی بن جعفر این تشکیلات تقیه سیاسی و مبارزاتی که هیچ سند و مدرکی از خودش نگذاشته. آخه بعضیا از اینا که اینا نمیشناسن میگن که آقا چی موسی بن جعفر کجا انقلابی و فلان مبارز بوده علیه حکومت، ایشون کو سندش، کو روایت میگین همچی تشکیلاتی بوده؟ بلکه ما حدیث داریم خلافش که از موسی بن جعفر پرسیدن شما تشکیلاتی جایی چیزی دارین، ایشون گفتن نه نداریم. آقا نه پس بگه داریم، یعنی حکومت میخواد بگیره، امام صادقو شهید کرده، ایشون رو میخواد بگیره، بعد از ایشون سوال کردن که آقا شما تشکیلات مخفی دارین، ایشون هم بگه دیگه حالا صادقا صداقت شو اگه بخوای بله داریم. اصلا معنی داره امام موسی بن جعفر بیان میگن داریم؟ معلومه که گفتن نداریم. ای دن آدم آقا ما روایت از موسی بن جعفر نداریم که ایشون گفته باشن ما یه تشکیلات، یک حزب مخفی داشتیم، بلکه خلافش داریم. از ایشون پرسیدن که شما تشکیلات دارید، ایشون گفتن نه آقا. گفتن شما دنبال حکومتی، ایشون گفتن نه. خب وقتی ائمه خودشون میگن نه، چی میبندین به ائمه که اینا دنبال حکومت بودن؟ اینقدر نادان. تقیه یعنی همین، مخفی کاری همینه. اصلا تو مبارزه معلومه که باید به دستگاه پلیس حکومت دروغ بگی، معلومه که اگه او سوال کنه شما دارین مبارزه میکنین با ما، میگه آقا مبارزه کجا بوده؟ اصلا ما مبارزه، ما اصلا دین و سیاست جدا، ما داریم کارهای دینی مذهبی خودمونو میکنیم، ما داریم احکام میگیم، داریم قرآن میگیم، شما ما رو دعوت کن میایم، اونا هم دعوت کنن میریم، ما با شما مشکل. خب بله، این روایت از موسی بن جعفر ورشن گذاشتن جلوش، یا از اهل بیت. آقا اهل بیت سیاسی نبودن، دنبال حکومت نبودن. نمیفهمه که اینا سیاسی ترین طرز حرف زدنه. انتظار معقول اینه که اگه دشمنم فهمید که امام یک تشکل مخفی دارن از خود اینا هم چیز بپرسن، خب معلوم که به کلی انکار میکنن، میگن آقا اینا تهمت، یه ده با ما دشمنی شخصی دارن، هی به شما گزارش میکنن، سعایت میکنن، ما با هم قوم خویشیم، ما پسرعموی، میخوام بین پسرعموها اختلاف بندازن. این روایت هسته، میگن آقا مسئله دو تا پسرعمو بوده، اینا هم روایت از اهل بیت. خب بله هست، بعضی روایت هایی که توی بهار هست، مرحوم علامه مجلسی ذکر کرده، در کافی هست شما بخونید، با این مبنا آشنا نباشی، اولا میبینی هر امامی یه جور عمل کرده خلاف یک امام دیگه، اصلا معلوم نمیشه این 12 امام واقعا یه خط میرفتن یا هر کسی یک خط خودشو میرفته. ثانیاً کل اجزایی که در زندگی هر یک از اهل بیت اینا با هم کنار نمی آمدن، اینا با هم قابل جمع نبودن، یعنی پر تضاد در زندگی شخصی هر یک از ائمه است. اگه اینو نفهمی، روایت های متضاد متناقض بلکه از هر یک از ائمه ما داریم. آقا بالاخره شما دنبال عدالت اجتماعی یا نه فقط دنبال مسائل شخصی؟ شما سیاسی یا سیاسی نیستی؟ ببینید اگر کسی مبنا دستش نباشه، مکتب نشناسه، سیره اهل بیت رو نشناسه، نمیتونه بین قطعات مختلف با هم ارتباط برقرار کنه. مثل دانه های تسبیحه که هر کدوم یک طرف ریخته. اما کسی ذهنش منظم باشه، چون رفتار اهل بیت حساب کتاب داشت، منظم بود، مکتبی بود، وقت تمام این دانه های تسبیح رو، مروارید رو به نخ که بکشی، وقت همش هم زیبا، هم معنیدار، هم ارتباطش با هم روشن میشه. و الا مثل یک تسبیح پاره شده است، ارتباطش معلوم نیست، تناقض هست. طرف آمده پیش امام صادق علیه السلام، پیش موسی جعفر، سه نفر آمدن یک سوال کردن، امام سه جور جواب میده به اینا. بعد یکی میگه خب حالا حل و فصل اصولی فقهیش میکنیم، ببینیم کدوم عام کدوم خاصه فلان. آقا خاله خب همش این نیست، اصلا هر دوش خاصه. آقا زمانش مکانی همه رو بود بسنجی، واقعا موقعیت، مقام صدور، طرف کی بوده، کی بوده. یه عبارتی اوائل حرکت موسی بن جعفر گفتن، یه عبارت از ایشونه 30 سال بعد گفتن، زمان اینا مهم نیست؟ 4 تا خلیفه آمدن تو بنی عباس زمان امام موسی بن جعفر، 4 تا خلیفه داریم، 2 تاشون که قدرت‌های جهانی هن، یعنی منصور و هارون جزء قوی‌ترین قدرت‌ها و ابرقدرت‌های تو جهان دیگه، ابرقدرت‌ها. این جمله که میگن ملکه انگلیس، شاه انگلیس گفته خورشید هر جا بتابد تحت قدرت ماست، خورشید هر جای عالم می‌خوای بتاب مال ماست، این جمله مال هارونه. ملکه انگلیس چند قرن بعد ادای هارون رو در آورد، حرف رو زد. زمان هارون حکومت اسلامی در کل جهان ابرقدرت بود دیگه، به حدی که هارون گفت هر جای زمین اینور اونور، هر جای زمین خورشید بتابه تحت قدرت ماست و تحت پرچم اسلامه. راست هم میگفت. حالا شما ببین موسی بن جعفر با یه چنین کسی که در تمام جهان ابرقدرت، ادعای علوی داره. میدونین هارون و اینا همه خودشونو مرید علی بن امیرالمومنین نمیدونستن. هارون بگفت علی مولای ماست، چون که مأمون که قاتل حضرت رضاست هم صریح میگفت من شیعه علی هم. برای همین هم علی بن موسی رضا رو گفت بفرمایید تحویل بگیرید. اینا مثل بنی امیه نبودن که به علی و آل علی و شیعه صریح فحش میدادن، لعن میکردن. بنی عباس میگفتن اصلا ما داریم راه علی رو میریم. طبق یک نقل پرچم سیاه بنی عباس پرچم عزای امام حسین بود، اهل بیت پرچمشون سبز بود معمولا. اینا گفته بودن حسین شهید شده ما همیشه عزاداریم. یعنی شما فکر نکنید بنی عباس مثل بنی امیه بودن. موسی بن جعفر با یک همچین تشکیلاتی در افتاده. دو تای دیگه شون هم که مهدی و هادیان جلاد مجسمن، مثل آب خوردن آدم میکشتن و به شدت دیکتاتور و خشن بودن. این 4 نفر، موسی بن جعفر در زمان این 4 نفر رهبری کردن این جریان رو. اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که شیعیان اهل بیت، مکتب اهل بیت در حدود 15 نقطه در جهان قیام مسلحانه کردن علیه حکومت و حدود 8-9 تا حکومت اسلامی کوچک تشکیل دادن، حکومت های علوی که اینا از خیشان موسی بن جعفر هن، پسر عموی هن، نمیدونم برادر هن، کی هن. نزدیکان از بنی هاشم و از خود بنی علی. از بنی الحسن به خصوص میدونه نسل امام حسن خیلی انقلابی بودن، یعنی شاید بیشترین جریان هایی که جنگ مسلحان علیه حکومت های بنی امیه و بنی عباس راه انداختن فرزندان امام حسن مجتبی سلام الله علیه هستن. یه خط موازی با اهل بیت اینا دارن که هر وقت اهل بیت نمیتونن جنگ مسلحانه کنن و دارن به همین شیوه خطرناک رهبری میکنن، اما نسل فرزندان امام حسن مجتبی پشت سر هم جنگ‌های مسلحانه را انداختن و حکومت‌های علوی تشکیل دادن. کل جهان اسلام درگیر قیام مسلحانه و انقلاب شده. در خراسان باز قیام کردن مسلحانه علیه بنی عباس، حالا باز همونا که بنی عباس سر کار آوردن خراسان، چون ایرانی ها و خراسانی ها بنی امیه را سرنگون کردن تقریبا، حالا باز در خراسان علیه بنی عباس شورش مسلحانه. در آفریقا چندین جنبش مسلحانه هست. حالا بعدا انشاءالله عرض خواهم کرد که یک موجی از قیام‌های مسلحانه رو فرزندان موسی بن جعفر رو انداختن. الان شما خیلی از امامزاده ها رو هر جا می‌بینی نسلشون به موسی بن جعفر برمی‌خوره. تو این شرایط هر کدوم از بچه‌های موسی بن جعفر، کم بچه‌ترین از اهل بیت حضرت رضا ان که فقط یک فرزند داشتن، پرفرزندترین شاید موسی بن جعفرن، یعنی برادران امام رضا. شما هر جای دنیا میری، دنیا میگم واقعا همینطوره ها، از نسل موسی بن جعفر قیام های مسلحانه کردن و الان خیلی از امامزاده های در خود ایران از خود امام رضا علیه السلام تا حضرت معصومه سلام الله علیها تا شیراز شاه چراغ کجا کجا، اینا اغلب اینا فرزندان موسی بن جعفرن یا از نسل موسی بن جعفرن، با واسطه فرزند موسی بن جعفرن. بعد از هند، از آفریقا شما امامزاده از فرزندان موسی بن جعفر دارید، از هند شرق آسیا تا آفریقا، که من تو سودان خودم فرزندان موسی بن جعفر امامزاده دیدم، که البته اونجا مقر صوفیان بود، یک طریقت بزرگ صوفیای سنی که خیلی محب اهل بیت هم، ولی سنی اما صوفی محب اهل بیت. همین ائمه ما رو اینا نمیگن امام، میگن قطب، به عنوان قطب صوفی. مثلا یکی از این اطراف خارتوم پایتخت سودان، من گفتم بریم یکی از قطبای بزرگ صوفیه رو اونجا ببینیم. ما رفتیم اونجا، دیدیم این امامزاده نوشته فرزند موسی بن جعفره و از برادران یا برادرزاده های حضرت رضا است سلام الله علیه. او از آفریقا تا مرزهای هند فرزندان موسی بن جعفر، فرزندان مستقیم یا با واسطه ایشون، برای به اصطلاح امروز صدور انقلاب، برای تشکیل پایه‌های حکومت اسلامی جهانی، اینا همه جا راه افتاده بودن و اکثرشون هم شهید شدن. تو کوه و بیابون هر جا میری یکی از اینا و یا مردم نامسلمان را مسلمان کردن یا مسلمین رو به طرف مکتب اهل بیت آوردن. یعنی موسی بن جعفر سلام الله علیه، برای که اهمیت کارشون رو بدونیم. اما یک نکته دیگه هم مهمه، شاید یکی از ائمه‌ای که اون چه ازشون مونده خیلی کمه، هم روایت هم سی بخشی از زندگی موسی بن جعفر اصلا مخفیه، کلا هیچی ازش نداریم در مورد ایشونه. علت اصلیش هم همین مبارزه مخفی زیرزمینی بوده که مراقب بودن دستگاه حکومت اینا رو نشناسن، لذا خب هیچ سندی هم ازش نمونده. ایشون سالها زندگی مخفی داشتن تو روستاها، تو کوها، تو بیابونها، از شام تا عراق، تا غرب ایران، تو عراق، تا حجاز، جای مختلف ایشون مخفی بودن، مدتها تحت تعقیب بودن و اصلا حکومت نمیدونست ایشون کجاست. توی 35 سال مسیر متفاوتی طی شد تو زندگی موسی بن جعفر. اولا پس دوره ایه که انقلاب های قیام های بزرگی تو مصر قیام شده، علوی ها قیام کردن، تو آذربایجان قیام شده، تو ارمنستان قیام مسلحانه کردن، در شمال ایران دیلمان و جرجان و همین جای مازندران و گیلان قیام علوی ها علیه حکومت شده، در موسل در عراق شده، در خود شام شده، ولی تمام اینا رو حکومت کم کم سرکوب میکنه. قدرت از اون طرف هم داره گسترش پیدا میکنه زمان اینا و از جمله زمان هارون حکومت داره بزرگتر میشه، یعنی مناطق غیر اسلامی رو میرن فتح میکنن، هم از غرب هم از شرق داره حکومت اسلامی بزرگتر هم میشه، شدن ابرقدرت جهان. در داخلم امنیتی برخورد سرکوبگرانه کاملا امنیتی همه رو لتو پار کردن و مسلط شدن. ببینید موسی بن جعفر با یه ابرقدرت جهانی تو این شرایط سخت حالا با چی کار کنن ایشون؟ پس این دو تا نکته متوجه شدن دوستان، اگر خط سیر و اون نخ تسبیح دستمون نباشه این دانه ها پخش و پلاست. تضاد میبینی نمیفهم. این که ما آدمایی داریم آخوند عالم محدث یا نمه بره شما صدها حدیث از موسی بن جعفر نقل میکنه ولی واقعا موسی بن جعفر رو نمیشناسه، نمیدونه ایشون اصلا چی کار کردن، اصلا بخشی از زندگی ایشون هیچ اطلاعاتی در دست نیست، کجا بودن ایشون، حتی یاران خاص ایشون نمیدونن ایشون گاهی کجا بودن چون مخفی بودن، مبارزه زیرزمینی بود. ایشونو بعد از چند ماه یه مرتبه میدیدن مثلا تو غرب تو شامه، باز چند ماه مخفی بود ایشون، میدیدن ایشون طرف شرقه، در رفت آمد تحت کنترل و مخفی. تو این 35 سال یکی این سرکوب ها، حکومت سرکوب کرد همه رو، دیکتاتوری شدیدتر شد، فتوحاتش بیشتر شد، از اون طرف حکومت یه اشاره کردم، پس اگه کسی این مکتب رو نشناسه هم معنای بسیاری از سخنان و احادیث و رفتارهای ائمه رو نمیفهمه، هم تناقض میبینه بین حرفای هر کدومش، خودش با خودش تناقض داره، نمیفهمی که این در چه سالیه با کدوم شرایط جامعه و حکومت چی گفته، چرا گفته، چرا ایشون بدی رو. هم روایت داریم ایشون در ملاقات با هارون مثل دو تا رفیق با هم حرف زدن، هم روایت داریم که ایشون به هارون تند و محکم حرف میزنه، هارون هم تهدید میکنه که حتی همونجا میخواد بگه اعدام کنه. خب این برای که مال دو مقطع بوده، شرایط فرق میکرده، نوع خطاب فرق میکرده، ولی اگه همه اینا رو گذاشتی تو یک پروژه و اونی که آقا هدف عدالت اجتماعی، گسترش توحید، تشکیل حکومت اسلامی، نجات امت و بشریت، منتها تو موقعیت‌های مختلف به شکل‌های مختلف باید عمل کنی، و بعد این حاکم همیشه حکومت تو یک شرایط نبوده، یه وقتای ضعیف می‌شده یه وقتای قوی. موسی بن جعفر تو این دو تا موقعیت دو جور حرف می‌زدن، همه ائمه همینطور بودن. یه وقت حکومت می‌خواسته اینا رو جذب کنه، می‌اومده با ملایمت، موسی بن جعفر یه جور حرف می‌زدن، یه وقت می‌خواد تهدید کنه و بترسونه، یه جور دیگه حرف میزنن. اگه کسی اون نخ تسبیح رو نفهمه نمیفهمه اینا یعنی چی، همطور که نمیفهمه چرا یک امام با امام دیگه تفاوت دارن گاهی در موضع‌گیری‌هاشون و بحثش، برای که تفاوت ندارن، شرایط تفاوت داره. مسئله دیگه تو حوزه فرهنگ حکومت، یا عالم روشنفکر و آخوند و متفکر حکومتی تربیت کرده، نویسنده، شاعر، محدث، مفسر، آخوند، فقیه، فضا پر از تعارض. از اون ور میگه که در اون دوران جایزه میدادن که از شرق و غرب عالم هر چی ترجمه کنین آزاده، در الهیات، در کلام، فلسفه، در هنر، در شعر، هر چی ترجمه کن حکومت جایزه میده. ما طرفدار آزادی بیان و اندیشه و میخوایم گسترش فرهنگ، تمدن سازی، گفتگوی تمدن ها فلان، مناظره ها فلان، که یکی از چیزایی که ائمه تو مناظره ها شرکت میکردن که هم به حکومت بفهمونن تو نمیتونی به این بهانه خط اصیل اسلام رو محو کنی، هم به ایدئولوگا و متفکران بزرگ جهان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، شکاک، ملحد، که از جای مختلف جهان میامدن و اهل بیت با اینا با هر کدام با زبان خودش، مثلا رومی بود به رومی حرف میزدن، ایرانی بود به فارسی باش حرف می‌زدن، هندی بود به زبان هندی باش حرف می‌زدن، اگر از غرب آمده بود، از اروپا آمده بود، به همون زبان‌های اروپایی، مثلا به زبان رومی، به زبان‌های مختلف یونانی با اینا بحث می‌کردن، مبناش هر چی بود طبق مبنای او باش بحث می‌کردن. اگه ملحد بود می‌گفتن بر اساس الحاد شروع کنیم، چی تو قبول داری، از همونجا شروع می‌کنیم تا برسیم به چیزی که ما قبول داریم، می‌رسوندن اینا رو. از اون طرف از همین فرصت حکومت می‌خواست اینا خراب کنه، چون مردم میگفتن حالا حکومت از اینا گرفتی، علمو که از اینا نگرفتی دیگه. اون میخواست علمم بگیرن، این مناظره هایی که میگذاشتن، هارون از حالا زمان هارون کمتر، از زمان قبل از هارون بود که امام صادق در مناظره ها شرکت میکردن تا زمان حضرت رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام، که بعد دیگه این مناظره ها باز بسته شد، چون بعد از موسی بن جعفر و تلاش های موسی بن جعفر فضا دوباره باز شده، جوری که همین حکومت که هارون موسی بن جعفر رو شهید کرده، بعد فرزند هارون میاد به فرزند موسی بن جعفر بله پیشنهاد خلافت و حکومت میکنه. ببین شرایط چقدر عوض میشه، دوباره فضا باز میشه بعد از موسی بن جعفر. در واقع این وسط توی سختترین شرایط پس از امام صادق و قبل از حضرت رضا موسی بن جعفر قرار گرفتن، حکومت ترسیده از فعالیت امام صادق، بسته فضا رو، 35 سال موسی بن جعفر در سخت‌ترین شرایط دارن کار میکنن. بعد از موسی بن جعفر و هارون دوباره حکومت مجبور میشه عقب نشینی کنه در برابر اهل بیت، چون هم قیام‌های مسلحانه علوی‌ها زیاد شده، هم مردم دارن میرن اون طرف، حکومت رفته زیر سوال و میان سراغ امام رضا مأمون که آقا بفرمایید شما. و شما اینو بدونید اون زمان مأمون احتیاج داشت به امام رضا، لطفی نکرد، خودش گفته بود ما داریم میپاشیم، همه دارن میرن سمت اینا، همه میگفتن آقا تو داری تو خراسان تو مرو حکومت میکنی، حکومت یه حکومت دیگه تو مدینه تشکیل شده، علی ابن موسی بعد از شهادت موسی بن جعفر دوباره فضا به سمت اهل بیت آمد با شهادت ایشون. یک روایتی از حضرت رضا علیه السلام، ایشون وقتی که مأمون نامه می‌نویسه ظاهرش احترامه باطنش تهدیده که تشریف بیارین، موسی بن جعفر حضرت رضا علیه السلام یه تعبیری دارن، شاید هم حضوری بعدن که آمدن به مأمون میگن، به خلیفه که خب یه ابرقدرتی در جهان اینا، میگن که تو به من لطفی نکردی، امکاناتی در اختیار من قرار نگرفت برای گفتگو با جهان اسلام و اعتبار من زیاد نشد، تازه به خطر افتاد، چون من قبل از اینکه بیام خراسان در مدینه از شرق و غرب جهان اسلام برای من همیشه نامه و سوال و رفت آمده بود، همه جا منو میشناختن و اگه من نامه می نوشتم به حاکمان من هر جایی به حرفم میکردن، یعنی تازه تو دیر آمدی، دیر جنبیدی. این تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه. این خب اینا این کارات برای چی شده بود؟ به خاطر مجاهدات موسی بن جعفر، فداکاری های موسی بن جعفر، استراتژی و روش موسی بن جعفر که از او خفقان دوباره جوری شکاف ایجاد کرد تو ریشه ها و بدنه حاکمیت بنی عباس که ابرقدرت جهان بود، که این مجبور شدن دوباره برگردن بگه حالا بابام بابا تو کشت ولی ما خودمون چاکرتیم، بیا بفرما شما. یه بفرما زد که نگن نگفته که از مدینه بیاید اینجا، یکی که اگه اونجا باشی انقلاب میشه، ما از دست میدیم همه چی رو، دومی که اگه اینجا باشی ما یک کمی امنیت پیدا میکنیم و مشروعیت پیدا میکنیم. میگیم اینا ما که داریم تعارف میکنیم، ایشون خودش قبول نمیکنه. حواستون باشه اتفاقاتی که زمان حضرت رضا افتاد سلام الله علیه، که دوباره فضا باز شد و شیعه آمد در حد نفر دوم حکومت به طور ظاهری نه باطنی، و تمام چریک های شیعه و انقلابیون علوی که همه جا مخفی بودن و چندین جا قیام مسلحانه زمان حضرت رضا کردن، اولاد موسی بن جعفر و حکومت های علوی تشکیل دادن در یمن، حتی در مکه و مدینه در یک دوره، در جاهای مختلف، اینا همه از زیر زمین دوباره آمدن رو زمین. دقت کنین اوائل موسی بن جعفر فضا بسته شده بعد از شهادت امام صادق، نیروها همه رفتن زیر زمین مخفی شدن. پس از مجاهدات موسی بن جعفر دوباره و شهادت ایشون فضا جوری میشه، زمان حضرت رضا دوباره این نیروها از زیر زمین میان بیرون رو زمین و تبدیل میشن به یک حزب علنی. خب اینا مربوط به خدمات موسی بن جعفر و زحمات و مجاهدات ایشون نیست، به حدی که مأمون اعلام میکنه پرچم های سیاه که آرم بنی عباس جمع کنید، از این به بعد آرم حکومت، رنگ حکومت رنگ سبزه، رنگ اهل بیت سادات، و تمام کاخ حکومت رو در خراسان در مرو پرچمای سیاه باز میشه، پرچمای سبز میبندن و سادات و اهل بیت و علوی ها هزار هزار از عراق و حجاز میان به سمت خراسان، که خیلی از این امامزاده ها که شما میبینید بخشش از اونا و بعد از او تو مبارزات و اینا آمدن به حضرت رضا ملحق بشن. هزاران نفر آمدن به سمت خراسان که کنار، حالا حضرت رضا بالاخره حکومت رو قبول نکردن ولی حکومت ایشون رو قبول کرده، از این فرصت باید استفاده کرد. امام رضا علیه السلام یک کار عظیمی که کردن این بود که امکانات خودشون رو به حکومت ندادن، اما امکانات حکومت رو به نفع مکتب ازش استفاده کردن. شیعه مخفی دوباره علنی شد، هزار هزار آمدن خراسان، تو خیابونا جلسه ها دوباره فعال شد، تشکیلات رسمی آمدن تو حکومت، حتی حکومت به اینا تعارف میزد، یه جاهایی میگفت مسئولیت حکومت رو من از علی ابن موسی اجازه میگیرم شماها برید قبول کنید و اینا، که خب بعد این استراتژی هم یک مدتی ادامه پیدا کرد که دو سالی بعد او هم فهمید که این کارم که کرده داره حکومت یه جوری دیگه از دستش میره، که یک نمونه بارزش وقتی که برای مأمون به حضرت رضا میگه برای نماز عید شما برید، امام رضا میگن نه ما که نماز عید رو حاکم باید بخونه، من که گفتم که حاکم بودن ما سوریه، من که قبول نگم، گفت نه باید شما برید. میخواست بگه که بابا ببینید نماز عید حکومتی رو داره این میخونه، بعد که حضرت رضا قبول کردن با اصرار و تهدید این، او قضیه نماز عید حضرت رضا رو که شنیدید دیگه، که مامورا و ژنرالاش فرستاد مأمون گفت اطرافش باشین، باهاش بیاد هم کنترل کنید، مدیریت کنید، هم تون تون برای من خبر بیارید که چیه، ما می‌خوایم ازش استفاده کنیم، نه که باز او از این فرصت استفاده کنه. نقل میشه حضرت رضا از همینطور که آمدن پا برهنه بیرون، هر گامی که می‌زدن تکبیر، بعد یه مرتبه چند تا خیابون نرفته مأمون تو کاخ دید صدای تکبیر کل شهر رو برداشته، گفت چه خبره، نماز جمعه که اینقدر نماز عید که اینقدر سر صدا نداره، ای که به انقلاب شبیه‌تره، چیکار داره میکنه ای؟ گفت آقا کل ملت راه افتادن. گفت این ژنرالا و فرمانده ها و افسرها که فرستادم چی شد؟ گفت اونا هم دیدن ایشون پا برهنه، کفششون رو در آوردن، از اسب آمدن پایین، پشت سر ایشون راه افتادن، اصلا عوض شده فضا. گفت جلوشو بگیر نمیخوام بره نماز بخونه، که وسط راه جلو چیزی. اما این که فضا چجوری اینجوری شد که باز حضرت رضا تو اون موقعیت بهترین استفاده ها رو کرده، موسی بن جعفر. جریان های فرهنگی فکری عقیدتی انحرافی بسیار حکومت اجازه میده پخش بشه تا صدای اهل بیت شنیده نشه، مکتب های مختلف راه میفته، گروه های مختلف، جریان های التقاطی، جریان های بیدین به اسم روشنفکری و غرب و شرق و اینا همه فعال میشن. شعر و هنر، شاعران بزرگ، هنرمندان بزرگ حکومت برای خودش یا تربیت کرده یا خریده، فقها بزرگی تربیت کرده، محدث، مفسرین قرآن، استاد اخلاق، معنوی، صوفی، عارف، عارفای حکومتی سراشون رو کج میکنن، نازک حرف میزنن، آه میکشن، اسرار عالم رو میدونن، ولی نمیخوام به کسی نمیگن. از این ادعاهای هم شروع شد، فرقه سازی های انحرافی، حتی بین شیعه جریان های انشعابی منحرف ایجاد کردن، یعنی یک فرقه های شروع شد، گروه هایی که شیعه بودن میگفتن شیعه اهل بیتیم ولی با موسی بن جعفر درگیر، ما شیعه اهل بیت تا قبل از شما تو رو قبول نداریم، ما شیعه واقعی، شیعه های قلابی، شیعه های قلطاق، شیعه های جریان های افراطی انحرافی شیعه، شیعه هایی که میگه امام صادق خدا بوده، شیعه که میگه امام صادق پیغمبر بوده، شیعه که میگه امام صادق مهدی بوده، نمرده و دوباره غیبت کرده دوباره برمیگرده، انواع و اقسام جریان ها، از جریان های بیدین ضد دین تا جریان شکاک تا جریان های مسیحی، بودایی، یهودی، هندو تا ملحدین، کمونیست های اون موقع، مزدکی ها، مانوی ها، اینا همه رو حکومت اجازه میده، دامن میدنه که یعنی. و بعد بحث های فرعی، بحث های قلابی، اینا همه در خدمت ارباب و حکومت. حکومت دیگه مثل اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس نیست، آسیب پذیر دیگه نیست، در قوی ترین در اوج قدرتش حکومت در زمان موسی بن جعفر، برای همینه که موسی بن جعفر مدام در زندان و تبعید و یا تحت تعقیب و مخفی، اصلا فرصت نفس کشیدن نمیده به موسی بن جعفر. چند سال دنبال موسی بن جعفرن که پیداش، هر کس هر جا پیدا کرد بزنه، اصلا بازداشتش هم نکنه. این هی راه افتاده از این شهر به اون شهر، مخفی میره، همه جا داره فتنه میکنه و ما هم پیداش نمیکنیم. تمام دستگاه‌های اطلاعاتی ما دنبال اینن، حتی نفوذیایی که بین شیعه و انقلابی‌ها داریم دنبالشون پیداش نمیکنن، البته غیر از چند بار زندان و بازداشت و تبعید و این حرفا. خب بعد از هارون حکومت زمان مأمون آس کردم آسیب پذیر شد که باز باج داد، ولی در زمان هارون، زمان موسی بن جعفر اینه. شما حالا تصور کنید چه تلاش خستگی ناپذیری و چه جهاد خطیری از طرف موسی بن جعفر داره رهبری میشه با همون شیوه تقیه. تقیه عرض کردیم یعنی چی؟ مبارزه مخفی، نه ترک مبارزه. یه عده‌ای میگفتن مبارزه نمیکردن، میگفتن چرا مبارزه نمی، گفت تقیه میکنه. تو که تقیه نمیخوای، تقیه مال مجاهده، نه مال قائدین. قائدین که تقیه نمیخوان دیگه، قعود میگه تقیه، مخفی کاری میخواد. آقا ما تسلیمیم. خب تسلیم که دیگه چی رو مخفی میکنی؟ مبارز تقیه میکنه. موسی بن جعفر تقیه یعنی هم، یعنی تحت تعقیب مخفی، و وقتی هم بازداشت میشدن یا تبعید میشدن جوری موضع میگرفتن که طرف نتونه آتو گیر بیاره، که البته دفعه آخر که دیگه اون حبس طویل المدهی بود و بعدم شهادت ایشون. این نکته رو عرض کردم برای که بخشی از زندگی موسی بن جعفر در روایات ما نیست، معلوم نیست چه خبر بوده کجا بوده، علتش هم مخفی بودنشون بوده، تحت تعقیب بودنشونه. اون بخشای دیگر رو تو 35 سال اگر به اون خط جهاد مستمر برای عدالت و تشکیل حکومت اسلامی رو در نظر نگیریم نمیفهمیم، درست تبیین نمیشه، ناقص و بی‌معنا میشه. یه تصویر واضح کامل جهتداری باید داشته باشیم، یعنی تصویر از بالا هوایی تا بفهمیم موسی بن جعفر. ما از موسی بن جعفر اطلاعاتی که داریم تو تاریخ یه لحظه اینجا، یه لحظه اینجا، یه لحظه باز اینجا، یه لحظه اینجا. اگه نفهمی یه خط اینا به هم مربوطه چی، حالا مثلا چیکار کنیم الان یه اطلاعات پراکنده و ظاهرا بی ربط موسی بن جعفر رو با هم دیگه چجوری گره بزنیم؟ ما چی باید بفهمیم؟ ایشون چیکار میکردن؟ سناریوی زمانیشون چی بوده؟ شاید چریکی ترین و مخفی ترین زندگی زمان موسی بن جعفر، کار بسیار سخت. و امام صادق علیه السلام پدر ایشون میدونستن چه مأموریت سخت و پیچیده بر عهده ایشونه، لذا همون موقع مثلا امام صادق علیه السلام به جناب مفضل که از یارانشونه، همون توحید مفضل رو دفعه عرض کردم، از روز مفضل پسر عمر، مفضل ابن عمر، امام صادق بهش میگن که بعد از من رهبر، رهبر شما و نهضت این جوانه، ولی به هیچ کس نباید بگی الا چند نفر رو اسم میبرم، فقط به اینا میگی. گفت خب بقیه رو چیکار کنیم؟ بزرگان شیعه، رهبران شهرهای دیگه اینا، فرمودن به هیچ کسی چی فعلا نمیگی، چون اگر از شما چند نفر عبور کرد ایشون شهید میشه، نمیذارن کار کنه. اینا نشون میده موقعیت موسی بن جعفر چه موقعیت. و السلام علیکم و رحمت الله.